چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. جا داره یک بار دیگه سلام بکنم به اونهایی که مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن در 26مین روز از شهریور 1400 خورشیدی و جا داره یک بار دیگه در این لحظه یادآوری بکنم که این لحظه‌ای که ما در کنار شما هستیم، این بعد از ظهر دلپذیری که داریم با هم سپری می‌کنیم، آخرین جمعه تابستان 1400. زمان خیلی سریع میگذره. ازتون سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن و در اینجا قصد داریم که به افق خبرها و تحلیلها پنجره‌ای باز کنیم در کنار شما تا لحظات دیگه. اما پیش از این که بریم سراغ خبرها و تحلیلها در کنار هم، اجازه بدید که کوتاهی از آن چه که در اطرافمون رخ داده رو بشنویم در خبرهایی که نسرین افشار برای شما بازگو میکنه.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روز جمعه با اعلام موافقت رهبران سازمان همکاری شانگهای، روند عضویت ایران در این نهاد منطقه آغاز شد. ایران سالها به عنوان عضو ناظر در نشست‌های این سازمان شرکت می‌کرد، ولی تا کنون تلاش‌های تهران برای عضویت کامل در این نهاد به نتیجه نرسیده بود. کشورهای روسیه، چین، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان، هند و پاکستان اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای هستند. افغانستان، ایران، بلاروس و مغولستان اعضای ناظر در این سازمان هستند. روند عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای ممکن است 2 سال طول بکشد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در این دور از نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای شرکت کرده و در حاشیه این نشست با رهبران برخی از کشورهای عضو دیدار و گفتگو کرد. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 364 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 17600 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 116000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,300,000 نفر گذشته است. وزارت بهداشت میگوید نزدیک به 7,000 نفر نیز در وضعیت وخیم بیماری ناشی از کرونا قرار دارند. به گفته سازمان نظام پزشکی ایران، آمارهای واقعی کرونا چند برابر آمار رسمی است. تا کنون تنها نزدیک به 13,500,000 نفر در ایران موفق شدند هر 2 دوز واکسن را دریافت کنند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیروز پنجشنبه گفت که بازطراحی راکتور آب سنگین عراق برای تولید در زمینه‌های دارویی و درمانی باید با حداکثر سرعت انجام شود. بر اساس مفاد برجام، ایران فعالیت این نیروگاه را متوقف کرد و قرار شد ساختار راکتور طوری تغییر کند که قادر به تولید پلوتونیوم نباشد. پلوتونیوم در طول سلاح‌های هسته‌ای کاربرد دارد. پس از امضای برجام، آمریکا و چین به طور مشترک مسئولیت پروژه تغییر ساختار راکتور عراق را بر عهده گرفتند، اما به دنبال خروج آمریکا از برجام قرار شد بریتانیا و چین این پروژه را پیش ببرند. با این حال، در سخنان دیروز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به همکاری چین اشاره نشده و او تنها تاکید کرده است این پروژه باید با بهره گیری از توان داخلی به نتیجه برسد. مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، اعلام کرد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در اجلاس سران 76مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت مجازی سخنرانی خواهد کرد. به گفته مجید تخت روانچی، هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، در نیویورک حضور خواهند داشت. ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان 1967 به نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی متهم است. نام آقای رئیسی از آبان 1398 در فهرست تحریم وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا و از سال 1389 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. گفته می‌شود انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری در ایران مسئولیتی دیپلماتیک در برابر این تحریم‌ها ایجاد خواهد کرد.
ممنون از تو نسرین که خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی. و اما بریم سراغ مجله بعد از ظهرمون. میزبان شما محمد زرقامی هستم، دبیر این مجله جمشید زند و کارگردان فنیش علی شیبانی. در این مجله نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در اجلاس شانگهای که در دوشنبه برگزار شده. آقای رئیسی از همگرایی منطقه‌ای گفته تا موضوع تحریم، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان. همراه خواهیم شد در این باره با احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی در روسیه. رفتار متضاد قضایی با برخی پرونده ها به رغم اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر صادر نکردن قرار بازداشت موقت تا حد امکان. گزارشی خواهید شنید از سپیده بهکام در این باره. همچنین نگاهی میکنیم به مسئله گرمایش زمین و بحثی که این روزها به راه انداخته و نگرانی هایی که برای ما ساکنان این کره خاکی فراهم آورده. گزارشی در این باره خواهید شنید از نشستی که برگزار شده و نظر کارشناسی سام خسروی فرد رو خواهید شنید از فعالان محیط زیست. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که میدونید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز پنج شنبه اولین سفر خارجی خودش رو انجام داد به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، و در اونجا در سفری رسمی و نه کاری مورد استقبال مقام‌های تاجیک قرار گرفت و امروز در نشست شانگهای سخنرانی خودش رو انجام داد. درباره مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله درباره همگرایی، و گفت که تحریم یا به گفته آقای رئیسی تروریسم اقتصادی از موانع کلیدی پیشبرد همگرایی منطقه‌ای محسوب میشه. اما آیا این سفر برآورده خواهد کرد آن چیزی که ابراهیم رئیسی دنبال میکنه با توجه به فشارهای خاصی که ایران باهاش روبروست؟ همراه میشیم در اینجا با احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو. اما پیش از اینکه با آقای وحشیته بپیوندیم، بخشی از صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران رو در این اجلاس که امروز صحبت کرد بشنویم.
زمانی که من مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی را عهده‌دار شدم، جهتگیری سیاست خارجی خود را تمرکز بر چند جانبه‌گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی به معنی وسیع آن و تقویت حضور در سازمان‌های منطقه‌ای معرفی کردم. ترکیب دو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند میتواند تحقق عینی بخشی از این رویکرد باشد.
شنیدی صحبت های آقای ابراهیم رئیسی به مسئله همگرایی که سیاستی است که او میگه دنبال داره میکنه. آقای بخشیده، تا چه اندازه آقای رئیسی اون چیزی رو که الان هم بیان کرد و در این اجلاس به نوعی هی بهش بالو پرداد رو تونسته بهش برسه و اصلا واقعا اجلاس شانگهای این ظرفیت رو داره که آقای رئیسی داره دربارش صحبت میکنه و میتونه به رویاها یا اون آرزوهای سیاسی آقای رئیسی وعده جامعه عمل بپوشونه؟
از سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. به نظر میرسه که سفر آقای رئیسی به تاجیکستان برای شرکت در اجلاس شانگهای از چند منظر قابل اهمیت است. شاید مهمترین هدفی که داشتیم بود که بتونه با آقای پوتین که او هم قرار بود در این نشست حضور پیدا بکنه، دیدار داشته باشه و خب این اولین دیدار آقای رئیسی و آقای پوتین بود و خب میتونست خیلی دستاوردی هم در حوزه سیاست داخلی برای او باشه و هم برای در حوزه بین المللی. اما خب اینکه با توجه به اینکه آقای پوتین نیامد و بحث آنلاین توی این جلسه شرکت کرد، خب این قسمت رو آقای رئیسی ناکام موسی. موضوع صحبت هایی هم که داشتن میشه گفتش که یک بخش مهمی از صحبت هاشون در رابطه با بحث نظام بین الملل به سمت چند قطبی شدن در حرکت هست میشه گفت که کاملا کپی و عدلی بود از صحبت هایی که آقای پوتین داشت 6 سال گذشته در سازمان ملل، و به نظر میرسه که همین میخواست این پیام رو هم داشته باشه که ایران با نگاه روسیه بسیار همگرایی داره. یک بخشی از قابل توجهی از صحبت های آقای رئیسی هم که خب مثل همیشه فکر میکنم که برای بسیاری فهمیدنش سخت و دشوار هست، از جمله اونجایی که مثلا میگفتن که از ظرفیت های سازمان شانگهای و اینه که چند جانبه گرایی در نظام بین الملل باشه با اتکا به ظرفیت های سیاسی اقتصادی و ارزشی و این امر نشان دهنده فراهم بودن تفسیر شکلی به جامعه بر پایه ارزش های مشترک کشورهای در حال توسعه. شاید واقعا این رو ما به فارسی هم متوجه نمیشیم، حالا اونها که ترجمه میکنن خب جای سوال داره که چطور در واقع سران کشورهای دیگه این رو متوجه میشن. اما اون چیزی که وجود داره، ایران موفق شد در حال بعد از 16 سال بتونه عضویت دائم در سازمان شانگهای رو به دست بیاره.
آقای بخشیده اجازه بدید همین رو بپرسم، این عضویت دائم رو که به دست آورده یا حالا پذیرفته شد و افتاد در روندی که به اون سمت بره، واقعا چقدر اهمیت برای ایران داره؟ چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه در این شرایط که به هر حال مسئله تحریم آقای رئیسی بهش اشاره میکنه؟ آیا ظرفیت‌های اقتصادی ایران رو افزایش میده؟ ظرفیت نظامیش رو افزایش میده؟ چه نقشی براش تو منطقه داره؟
ببینید، بدون شک یکی از نکاتی که تو همین 16 سال گذشته سبب شده بود مانع جدی باشه برای عضویت ایران هم بحث تحریم ها بود. همین در واقع تنش هایی بود که بین ایران و غرب وجود داشت، و اگر ایران میتونه دو روی کرد داشته باشه، اگر که این عضویت رو با یک روی کرد ایجابی به سمت غرب هم پیگیری بکنه، یعنی در ورای این که نگاه به شرق داره بیاد یک رویکرد سازنده‌ای با غرب هم به خصوص در موضوع پرونده هسته‌ای داشته باشه و یک موازنه مثبتی رو پیش ببره، بله اون زمان میتونه خب به کاهش تنش‌ها با غرب بیانجامه، تحریم ها میتونه کم رنگ بشه و از این سمت میتونه از ظرفیت های اقتصادی که شرق هم داره به ویژه روسیه و چین استفاده بکنه و در واقع با به وجود آوردن یک رقابتی بین شرق و غرب بیشترین منافع ملی خودش رو چه تو حوزه اقتصادی و چه تو حوزه سیاسی جستجو بکنه.
خب در شرایط فعلی چطور؟ در شرایط فعلی که الان به هر حال تحریم ها برجاست، وضعیت برجام و احیاش چندان روشن به نظر نمیرسه با سیاست های خاصی که آقای رئیسی داره دنبال میکنه تو این حوزه و جایگزینی ها، در این شرایط آیا واقعا میتونه بار یا رهاورد اقتصادی رو عضویت در پیمان شانگهای برای ایران داشته باشه؟
واقعیت این هستش که ایران هیچ سناریوی ظاهرا نداره. یعنی وقتی ما صحبت های همین تیم آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان رو نگاه میکنیم در رابطه با افرادی گرایی دینی و موضوعات افغانستان، میبینیم که همین موضوع ها مثلا با در واقع موازی که توی یک ماه گذشته بوده هم در تناقض. مشخصه که ایران خیلی سناریوی مشخصی نداره و اینجا دشواره که ما بخوایم بگیم که آیا ایران میتونه از این ظرفیت استفاده بکنه یا نه، و همه اینها برمیگرده به نظرم به این که ایران در موضوع پرونده هسته‌ای خودش چطور رفتار بکنه. از سمت دیگه البته اگر همون رو هم انجام بده، همین کوریدور شمال جنوبی که آقای رئیسی به اون اشاره کردن، این کوریدور بیش از 20 سال هستش که در رابطه با اون صحبت شده، هنوز هم که هنوز ایران اون بحث ریلی رو اتمام نرسونده و تازه خط ریلی به رشت رسیده، یعنی از رشت تا آستارا و از رشت تا بندر آستارا هنوز پاورجام مونده، بحث ریلی هنوز وصل نشده. یعنی اگر همون اتفاق بیفته باید زیرساختایی رو هم از داخل خود ایران شکل بگیره و این کار بسیار دشواری هستش. اما همه اینها لازمش این هستش که ایران بتونه تنش‌زدایی بکنه با غرب و یک موازنه مثبتی رو بین شرق و غرب ایجاد بکنه که بتونه استفاده بکنه، وگرنه اینکه بدون هیچ سناریویی بخواد پیش بره طبیعتاً دستاورد خاصی برای ایران نداره.
ممنون از شما احمد بخشیته که از روسیه ما رو همراهی میکردید، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو که همراه ما بودن و نگاهی داشتیم به صحبت‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در اولین سفر خارجی خودش در تاجیکستان در اجلاس شانگهای صحبت کرده و از مسئله تحریم تا مسئله افغانستان، ایجاد حکومت فراگیر در این کشور و مسئله هسته‌ای ایران رو به نوعی بهش اشاره کرده. همراه ما باشید، در ادامه یک توقف خیلی کوتاه برمیگردیم. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون این که وزارت خارجه آمریکا ارائه پشتیبانی نظامی از عربستان رو تایید کرده، اون هم به ارزش 500 میلیون دلار، طوری که در حال حاضر برای بررسی و تایید نهایی به کنگره ارسال شده. با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، صحبت کردم و از او پرسیدم که با توجه به اینکه چند روز پیش مشابه همین قضیه در مورد مصر به شکل دیگه اجرا شد و عنوان شد که به مصر این کمک صورت نمیگیره به خاطر مسائل حقوق بشر، اما چه فرقی هست بین مصر و عربستان سعودی در این میون؟ از حسین آریان بشنویم.
از نظر کلی بایدن توجه داره به مسائل حقوق بشر در مورد هر دو کشور صدق میکنه، اما این قراردادی رو که اکنون به هر حال آمریکا بسته به ارزش 500 میلیون دلار، این واقعا یک قراردادی است برای تعمیر و نگهداری شمار بسیار زیادی از هلیکوپترهای آپاچی و بلک هوک و همینطور هلیکوپترهای ترابری شینوک که قرار آمریکا به عربستان سعودی بده. اینا فقط برای تحمیر نگهداری است، برای آماده نگهداشتن این هلیکوپتر است که بر این پایه آمریکا 350 تکنسین رو میفرسته، یعنی مستقر میکنه در عربستان سعودی، که این ناوگان هلیکوپتری رو، یعنی آپاچی و بلک هوک که بیش از 100 فروند هست، اینا رو عملیاتی نگه داره. ولی اون اختلافات در حیطه عرصه سیاسی کماکان هست بین آمریکا و عربستان سعودی. به اضافه اینکه یه نکته دیگه رو تاکید بکنم، این که آمریکا سامانه‌های دفاعی، یعنی پدافند هوایی، سامانه‌های پاتریوت و تاد خودشو که در پایگاه هوایی پرنس سلطان نزدیک ریاض بوده، همه اینا رو خارج کرده. اینا باعث نگرانی عربستان سعودی شده و همینطور یه سردی روابط، یعنی روابط به هیچ وجه مثل روابط زمان ترامپ نیست.
الان این وضعیت اخیری که داره پیش میاد، با توجه به تغییرات گسترده‌ای که ما شاهد هستیم در آرایش نیروهای آمریکایی در منطقه به چشم میخوره و تصمیماتی که گرفته میشه، تا چه اندازه این تصمیمات میتونه تاثیرگذار باشه توی منطقه از نقطه نظر نظامی و با توجه به مسئله ایران و درگیری هایی که ایران داره در منطقه با کشورهای همسایه خودش، به ویژه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس؟
خب این باعث نگرانی زیاد شده. ببینید، کشورهای عربی دارن نظاره میکنن، نظاره کردند اون خروج به حساب نیروهای آمریکایی رو با اون وضعیت اسفناک از افغانستان، این رو مشاهده میکنن و باعث نگرانی ایناست. و در این حال میبینن که خب آمریکا سامانهای به حساب دفاعی خودشو، پدافند هوایی خودشو از عربستان خارج کرده و همینطور یک به حساب موزه ملایمی رو در مقایسه با ترامپ در قبال جمهوری اسلامی پیش گرفته و میخواد به نحوی مسئله به حساب هسته ایران رو از راه دیپلماسی حل بکنه. همه اینها رو که کنار همدیگه میذارند، یه نگرانی به وجود اومده در میان کشورهای عربی، عربستان سعودی، قطر، همینطور امارات، که واقعا پایبندی آمریکا به این منطقه تا چه حد هست و آیا نیروهای خودش رو که خوب قراره به هر حال در نهایت از عراق خارج بکنه، از دیگر پایگاه های منطقه که ریز و درشتش در کشورهای جنوب خلیج فارس 7 پایگاه است، اینها رو هم خارج خواهد کرد یا اینکه کاهش خواهد داد نیروهای خودشون رو، که این رو به عنوان یک واقعا پادوزنه در مقابل جمهوری اسلامی و تهدیدهای اون میدونن.
بله، شنیدید صحبت‌های حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رو در نیوکاسل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
اگه فرصت بشه حتما سعی می‌کنیم از پیام‌های شما هم استفاده کنیم، ولی پیام گذاشتن، پیام فرستادن برای رادیو فردا رو فراموش نکنید. یکی از بحث‌هایی که سال‌هاست، 14 است که می‌گذره از انقلاب اسلامی بهمن 57 ایران، اما در دهه‌های اخیر بارها دربارش صحبت شده، بحث حبس زدایی بوده، بحث بازگشت به اصول قانون اساسی بوده، مثل تفهیم اتهام و مسائل دیگه. یکی دیگه از بحث‌ها درباره قرارهای موقت بوده که الان غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواسته که تا حد امکان قرارهای بازداشت موقت یا قرارهای منجر به اینجور بازداشت‌ها صادر نشه. با این وجود در ماه‌ها و هفته‌های گذشته بارها گزارش‌هایی از دستگیری و بازداشت‌های موقت افراد بوده که سپیده بهکام نگاه کرده به این دو موضوع در کنار هم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه 25 شهریور ماه اعلام کرد که باید تا حد امکان قرارهای بازداشت موقت یا قرارهای منجر به بازداشت صادر نشود. آقای اژه‌ای تاکید کرده که باید به گونه ای عمل شود که با تأمین قرار از سوی متهم یا اطرافیان او بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شود. با وجود گفته های رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در ماه‌ها و هفته‌های گذشته گزارش های بسیاری از بازداشت های موقت طولانی مدت منتشر شده است. از جمله این موارد، مهدی محمودیان، فعال مدنی، و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، مریم فرافراز و لیلا حیدری وکلای دادگستری هستند که روز 23 مرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در توییتی نوشته که افراد بازداشت شده در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بودند. خانواده های مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی 18 شهریور ماه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه نسبت به بی‌خبری مطلق خود از وضعیت فرزندانشان شکایت کردند. در همین حال بابک پاکنیا وکیل دادگستری شامگاه چهارشنبه 24 شهریور در توییتر خود نوشته که مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی از بند انفرادی خارج شده و در بند عمومی اند. او که وکالت مهدی محمودیان را بر عهده دارد به وبسایت امتداد گفته است که با درخواست او برای تبدیل قرار بازداشت و آزادی موکلش مخالفت شده است. این در حالی است که خانواده های این سه زندانی آماده تودیع وثیقه‌اند. بازداشت این وکلا و فعالان مدنی واکنش های بسیاری را به ویژه در بین کاربران شبکه های اجتماعی به دنبال داشته است. کاربران از روز 23 شهریور با استفاده از هشتگ دادخواهان سلامت دربند در توییتر خواستار آزادی فعالان مدنی شدند. اواخر مرداد ماه نیز بیش از 50 وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فعالان مدنی بازداشت شده و معرفی عوامل به گفته آنها بازداشت خودسرانه و کسانی شدند که از قدرت علیه منافع عمومی سوء استفاده کردند. چند روز پس از آن و در اوایل شهریور ماه نیز ده تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت وکلا و فعالان مدنی منتقد مدیریت کرونا انتقاد کردند و با غیر قانونی خواندن این بازداشت‌ها این برخوردها را مثال نقض حقوق شهروندی دانستند. بنابر گزارش‌ها بیشتر بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته در ایران توسط بخش اطلاعات سپاه پاسداران انجام می‌گیرد. نهادی که از سال 1388 با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شناخته می شود. بازداشت های انجام شده توسط این نهاد امنیتی در سالهای اخیر به موازات فعالیت های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد و نظارتی نیز بر روی آن وجود ندارد.
بله، گزارش سپیده بهکام بود که با هم شنیدیم. برگردیم به کره خاکی خودمون، کره زمین، که تغییرات اقلیمی روبرو شده باهاش، مدت هاست درباره‌اش صحبت میشه و الان اقدام جدی و فوری در کاهش گازهای گلخانه‌ای گفتن که ممکنه به چالشی بزرگتر از اپیدمی کرونا تبدیل بشه. بشنویم از جمشید زند در این باره.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با تاکید بر یافته‌های جدید این سازمان گفته است جهان به نقطه عطف رسیده و در صورتی که اقدامی فوری، سری و گسترده برای کاهش گازهای گلخانه انجام نشود، محدود ساختن گرمایش کره زمین به 1.5 درجه سانتیگراد عملاً غیر ممکن خواهد بود. در جدیدترین گزارش سازمان ملل که روز پنج شنبه 25 شهریور منتشر شد، گفته شده کاهش موقت گاز کربن در فضا که ناشی از همه‌گیری بیماری کووید 19 بود، هیچ سودی برای کاهش سرعت گرمایش زمین نداشته و تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن شتاب بیشتری گرفته است. در توافقنامه اقلیمی پاریس در سال 2015، کشورهای عضو با محدود ساختن گرمایش کره زمین تا سطح 1.5 درجه سانتیگراد موافقت کردند. اما آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، میگوید یافته‌های جدید نشان می‌دهد که تا دستیابی به اهداف توافق پاریس فاصله بسیار زیادی وجود دارد. به گفته سازمان ملل، انباشت گازهای گلخانه‌ای به ویژه گاز کربن در جو کره زمین در سال جاری و نیمه اول سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در این گزارش گفته شده که در 5 سال گذشته دمای کره زمین دست کم 1 درجه سانتیگراد بالا رفته و احتمال گرم شدن بیشتر کره زمین در سالهای آینده 40% است. وقایع طبیعی اخیر در برخی از کشورها نیز زنگ خطر را برای سیاستمداران و نهادهای بین‌المللی به صدا درآورده است. به تازگی رکورد گرما در کانادا در ماه ژوئن شکسته شد و در شهر لیتون این کشور دمای هوا به 50 درجه سانتیگراد رسید. گزارش سازمان ملل تأکید می‌کند که بر اساس پژوهش‌های علمی بدون تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های انسانی چنین چیزی ممکن نبود. سیل شدید ماه ژوئیه در آلمان نیز نشانه دیگری از تغییرات اقلیمی عنوان شده است. بررسی‌های علمی همچنین نشان می‌دهد که به ویژه در منطقه مدیترانه و محدوده ایران و شرق افغانستان که خشکسالی و آتش‌سوزی بیشتری به خود دیده است، در سال‌های پیش رو شاهد تشدید این شرایط خواهد بود. مناطقی مانند شبه جزیره عربستان و سودان نیز که شاهد سیلاب‌های فزاینده هستند، با افزایش بیشتر باران‌های سیل‌آسا روبرو خواهند شد. مدیر سازمان بین‌المللی هواشناسی وابسته به سازمان ملل گفته است در صورتی که جامعه جهانی نتواند به کاهش تغییرات اقلیمی کمک کند، چالشی بزرگ برای صدها و شاید هزاران سال پیش روی بشریت است.
جمشید زند از گرمایش زمین میگفت و تغییرات اقلیمی. اما گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی با ما چه خواهد کرد؟ مایی که در ایران هستیم و این رو احساس میکنیم. بشنوید از سام خسروی فرد، کارشناس مسائل محیط زیست و فعال محیط زیست در کانادا.
برآورد شده که دمای کره زمین ظرف 5 سال اخیر یه چیزی حدود 1 درجه تا 1.26 صدام درجه بالا رفته و این نگرانی وجود داره که در 5 سال آینده به 1.5 درجه سانتیگراد برسه به نسبت زمان انقلاب صنعتی. خب بر اساس توافق پاریس تمام تلاش این بود که تا سال 2050 دمای کره زمین بیشتر از 2 درجه بالا نره، ولی الان میبینیم با این سرعتی که داره بالا میره اصلا توافق پاریس عملی نخواهد شد. اینکه چه اتفاقی برای زمین میفته، فکر میکنم که بارها راجبش صحبت شده. میدونید مثلا همین انواع اقسام بیماری ها، انواع اقسام همه گیری ها ممکنه دو مرتبه به وجود بیاد با آب شدن یخ ها، خشک شدن دریاچه ها، یا مثلا اینکه باعث خشکسالی ها میشه، بارندگی ها تغییر پیدا میکنه، آفت ها افزایش پیدا میکنه، تولید غذا برای انسان و حتی برای سایر موجودات با مشکل مواجه میشه. و نکته دیگری که باز چندی پیش سازمان ملل بهش اشاره کرده بود این بود که تا سال 2050 با این روند ما 200 میلیون مهاجر داخلی رو داریم در داخل سرزمین های خودشون، و بنابراین وضعیت تغییرات اقلیمی نه تنها برای بشر میتونه که بسیار بحران آفرین باشه، نابودی زیستگاه ها و حیات وحش رو هم در پی داره و تقریبا یک بخشی از کره زمین دیگه قابل سکونت نخواهد. اتفاقی که برای ایران هم خواهد افتاد، ما مهاجرت در داخل ایران رو خواهیم داشت، احتمال زیاد عرصه‌های زیادی از ایران قابل سکونت نخواهد بود. کشاورزی بسیار محدود خواهد شد، منابع آبمون از دست خواهد رفت، الگوی بارندگی اون همین الان تغییر کرده، بیشتر تغییر خواهد کرد، عرصه زندگی در ایران بسیار بسیار دشوار میشه. راهش اینه که تاب‌آوری و البته مقاومت‌سازی در برابر تغییرات اقلیمی و آمادگی برای اینکه شرایط جدید رو از پیش رو بتونیم بگذرونیم، و خب من فکر نمی‌کنم در توان حکومت فعلی باشه که بتونه چنین کارهایی رو انجام بده.
نگاه سام خسروی فرد بود، فعال محیط زیست و کارشناس محیط زیست در کانادا، به ما و گرمایش زمین، مسئله‌ای که این روزها بسیار جدیه برای ایرانی‌ها، از کم آبی گرفته تا ریزگردها تا مسئله به هر حال این فرسایش خاک، همه رو باید جدی بگیریم. سپاس از شما که با ما همراه بودید. وعده ما و شما مجله شامگاهی. بدرود.